سطر اول فصل فی الفاظ مشتقة من الطبیعه و بیان احکامها. فصل هفتم از مقاله اولاست. بعد از اینکه طبیعت رو معنا کردیم، به بیان کلماتی که در اونها طبیعت به کار رفته می‌پردازیم که ببینیم معنای اونها چیست. مثلا گفته میشه طبیعی، کلمه ایست که درش لفظ طبیعت به کار رفته، یا ما له طبیعه یا ما به طبیعه و امثال این الفاظ. این الفاظ رو معنا میکنیم و مراد از این الفاظ رو ذکر میکنیم. بعد طبیعت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی طبیعت جزئی و دیگری طبیعت کلی. بعد بیان میکنیم که طبیعت کلی چگونه وجودی دارد، آیا وجود خارجی دارد یا فقط وجود ذهنی دارد. البته کلی را به دو قسم تقسیم میکنیم. در هر دو قسمش این سؤال رو داریم که وجود خارجی دارد یا منحصرا وجودش وجود ذهنی است. بعد از اینکه این مطلب تمام شد، توضیح میدیم که بعضی چیزها از مجرای طبیعت جزئی خارجند، یعنی طبیعت جزئی طالب اونها نیست، ولی از مجرای طبیعت کلی خارج نیستند، یعنی طبیعت کلی طالب اونها هست. مثلا موت، طبیعت جزئی زید طالبش نیست، ولی طبیعت کلی انسان طالبشه. آثاری دارد که اون آثار مطلوبه و باید باشه تا این طبیعت کلی بتونه ادامه پیدا کنه، که اینا رو انشالله توضیح میدیم. پس توجه کنید، سه تا مطلب ما در این فصل طرح میکنیم. مطلب اول، معنای این الفاظی است که کلمه طبیعت در اون الفاظ به کار گرفته شده و وجود داره. مطلب دوم، تقسیم طبیعت است به جزئی و کلی و تقسیم کلی به دو قسم و بیان این که کلی چه نحوه وجود داره، وجود خارجی یا فقط وجود ذهنی. مطلب سوم اینه که بعضی چیزها مقصود طبیعت جزئی نیستند ولی مقصود طبیعت کلی هستند، مثل موت و بعضی چیزهای دیگر. کل این مبحثی که ما در این فصل مطرح میکنیم این سه تاست. اما بحث اول، یعنی الفاظی که در اونها طبیعت وجود دارد، کلمه طبیعت وجود داره، اون الفاظ میخوام معنا کنیم. یکی از اون الفاظ خود طبیعته، این باید معنا بشه. میفرماد معناش قبلا روشن شد. ما در فصلی که طبیعت رو تعریف میکردیم گفتیم که طبیعت یعنی چی. تمام قیودی هم که در تعریف آوردیم همه رو توضیح دادیم و گفتیم که بعضی ها گفتن این تعریفی که برای طبیعت شده کم داره، خواستن چیزی اضافه کنن تا تعریفی رو که از طبیعت کردیم کامل کنن. ما گفتیم که مرتکب تکرار شدید، در تعریف همه آنچه که شما در نظر دارید وجود داره و این اضافاتی که شما در تعریف آوردید تا تعریف رو کامل کنید مستلزم این شد که تعریف مشتمل بر تکرار بشه. اینه یادتون هست در فصول قبل توضیح دادیم. در فصل پنجم توضیح دادیم، گفتیم طبیعت رو ارسطو اینجوری معنا کرده، بعضی خواستن این تعریف ناقص، تعریفی که به نظرشون ناقص رسیده کامل کنن، خواستن کامل کنن، ولی باعث شدن که تعریف مشتمل بر تکرار باشه که توضیحاتش گذشته که احتیاج به بیان نداره. خودتون به فصل پنجم رجوع میکنید. بعد کلمه دوم رو معلوم میکنن که طبیعی. طبیعی یعنی چی؟ طبیعی یعنی منسوب به طبیعت، چون یا شوی نسبته. بعد منسوب به طبیعت رو دو جور معنا میکنن، یکی ما فیه طبیعه، یکی ما ان طبیعه. چیزی که در اون طبیعت وجود دارد بهش میگیم طبیعی. چیزی که از طبیعت صادر شده و مصدرش طبیعت، اون رو هم میگیم طبیعی. هم چیزی که مشتمل بر طبیعت طبیعی نامیده میشه، هم اون چیزی که از طبیعت صادر میشه طبیعی نامیده میشه. اونی که از طبیعت صادر میشه آثار طبیعت، حرکاتی است که از طبیعت صادر میشه، یا حتی چیزهایی که طبیعت اونها رو طلب میکنه مثل مکان که از خود طبیعت صادر نمیشه، انتخابش از طبیعت صادر میشه، اینا رو همه رو میگیم طبیعی. مثلا میگیم مکان طبیعی، این جس مکان طبیعی دارد، یعنی مکانی که طبیعت طالب اون مکانه، که به منزله این است که از طبیعت صادر شده ولی صادر نشده. حرکت از طبیعت صادر میشه، ولی مکان که جسم به سمت اون مکان حرکت میکنه از طبیعت صادر نمیشه، طبیعت طالبشه، که انهو از طبیعت صادر میشه. اینا رو ما میگیم طبیعی. پس اون چه که از طبیعت صادر میشه طبیعی نامیده میشه، اهم از این که خودش صادر بشه مثل آثار و حرکات، یا اینکه به منزله صادر شده باشه مثل زمان طبیعی، مکان طبیعی. این یه معنا برای طبیعی، که ما ان طبیعه، یعنی ما یستر ان طبیعه، طبیعی نامیده میشه. ما فیه طبیعه رو هم طبیعی میگیم. ما فیه طبیعه چیه؟ قبلا گفتیم که عناصر به دو قسم تقسیم میشن، یکی عنصر بسیط، یکی عنصر مرکب. وقت طبیعت رو در هر دو تعریف کردیم، گفتیم طبیعت در عنصر بسیط عبارت از صورت نوعی است، ولی در عنصر مرکب جزئی از صورت نوعی است. مثلا انسان یه عنصر مرکبه، صورت نوعیش نفسشه، طبیعت جزئی از نفسه. البته بیان کردیم که کل جزئه. حالا اگر جز میگیم منظور این نیست که واقعا جزئه، بلکه کل جزئه. چون وقت کل جز او معنا کردیم به این که یا قوه‌ای از قوای نفسه چنانچه مشا میگن، یا مرتبه‌ای از مراتب نفسه چنانچه صدرا میگه. پس طبیعت نسبت به صورت نوعیه مرکبات کل جزئه، یعنی یا قوه اون صورت نوعیه اونهاست، یا اینکه مرتبه از مراتب صورت نوعیه اونهاست، خود صورت نوعیه نیست. طبیعت در وسائط خود صورت نوعیه است، اما در مرکبات عنصری خود صورت نوعیه نیست، کل جزئه من از صورت نوعیه است. حالا میخوام طبیعی رو معنا کنی، یعنی ما فیه طبیعه. ما ان طبیعه رو معنا کردیم، آثار بودن، بهشون طبیعی گفتیم چون ما ان طبیعه بودن. حالا طبیعی رو میخوام اطلاق کنیم بر ما فیه طبیعه. حالا ما فیه طبیعه رو میخوام توضیح بدیم. ما فیه طبیعه گاهی عنصر بسیطه، گاهی عنصر مرکبه. ما فیه طبیعه در صورتی که مرادمون عنصر بسیط باشه، یعنی متصور به طبیعت. متصور به طبیعت یعنی اونی که طبیعت صورتش شده. بسیط همین بود دیگه، بسیط اونی بود که طبیعت صورتش بود. فیه طبیعه شد، یعنی این عنصر بسیط فیه طبیعه است، لذا طبیعی نامیده میشه. اما مرکب، اما اگر عنصر عنصر مرکب باشه و بر او اطلاق طبیعی بکنیم و از طبیعی اراده کنیم ما فیه طبیعه رو، منظورمون اینه که این مرکب جزئی یا کل جزئی دارد که اسمش طبیعت است، نه صورتی دارد که اسمش طبیعت است. بسیط رو وقتی میگیم ما فیه طبیعه یعنی صورتی دارد که اسمش طبیعت است، ولی مرکب رو وقتی میگیم فیه طبیعه یعنی کل جزئی دارد که اون کل جزء اسمش طبیعته. علی حال هم مرکب یعنی عنصر مرکب، هم عنصر بسیط، هر دو فیه طبیعه هستند، در نتیجه هر دو طبیعی هستند. پس طبیعی اطلاق می شود بر ما فیه طبیعه و بر ما عن طبیعه. ما فیه طبیعه عبارت شد از جسمی که بسیطه و از جسمی که مرکبه. هر دو ما فیه طبیعه بودند، هر دو طبیعی بودند، منتها یکی ما فیه طبیعه بود به این معنا که صورتش طبیعت است، در او صورتیست که طبیعت نامیده می شود. یکی ما فیه طبیعه بود یعنی در او کل جزء من صورتیست که طبیعت نامیده می شود. هر دو مشتمل بر طبیعت بودند و به همین جهت بهشون طبیعی گفته می شود. اما ما عن طبیعه عبارت بود از آثاری که از طبیعت صادر می شود و اون هم طبیعی گفته می شود. پس از این بیان معلوم شد که طبیعی دو تا اطلاق داره، یکی اطلاق میشه بر ما عن طبیعه، یکی اطلاق میشه بر ما فیه طبیعه. و ما فیه طبیعه هم گفتیم جسمه، چه جسم بسیط چه جسم مرکب. البته توضیحی که در ما فیه طبیعت دادیم توضیح کاملی نیست، یعنی هنوز در ما فیه طبیعت ما بحث داریم، ولی وقتی من وارد خوندن عبارت میشم کاملش میکنم. الان به همین مقدار اکتفا کردم. پس از بین الفاظی که طبیعت درشون به کار رفته، خود کلمه طبیعت رو گفتیم، قبلا بیان کردیم، طبیعی رو الان گفتیم و طبیعی دوتا اطلاق پیدا کرد. بعد ما له طبیعه هست، ما به طبیعه هست، ما به طبع است، ما یجری مجرا طبیعه هست. این همه الفاظی است که توشون طبیعت به کار رفته. همه این الفاظ رو با توضیح بدیم یکی یکی به ترتیب این شروع توضیح میدیم. صفحه 38 سطر اول، فصل فی الفاظی که مشتقن از طبیعت و بیان احکام طبیعت، نه بیان احکام اون الفاظ که چطوری تلفظ بشن. احکام الفاظ نحوه تلفظشون اون مورد بحث ما نیست، بیان احکام طبیعت که طبیعت یک حکمش این است که تقسیم می شود به جزئی و کلی و کلیش دوباره تقسیم می شود به جزئی. این یه حکم، چه حکم تقسیمی بهش میگیم؟ وقتی میگیم الوجود اما خارجیون و اما ذهنیون، این بیان حکم وجوده، اون تو حکم تقسیمی. وقتی میگیم الوجود مشککون، اینم بیان حکمه اما حکم تقسیمی نیست. وقتی اون چیز رو تقسیم میکنیم، اون تقسیم در واقع بیان حکم اون چیزه، چون داریم حکم میکنیم به اینکه اون چیز دو قسم به چند قسم داره. پس تقسیم بیان حکمه، منتها حکم تقسیمی. ما در اینجا بیان میکنیم حکم طبیعت رو که طبیعت تقسیم میشود به جزئی و کلی و کلی هم تقسیم میشود به دو قسم. بعد حکم دیگر رو میگیم که طبیعت کلی وجود خارجی دارد یا وجود ذهنی و عقلی دارد، این هم یه حکمه. بعدم بیان میکنیم که مقصود طبیعت جزئی با مقصود طبیعت کلی فرق داره، این هم حکم طبیعت. این احکام طبیعت رو ما در این فصل ذکر میکنیم. گذشته از این که این الفاظی که مشتق از طبیعت هم بیان میکنیم، احکام طبیعت رو هم بیان میکنیم. ها هنا الفاظی هست وجود دارد که تستعمل، ها هنا یعنی در این باب طبیعت، در این بابی که الان مورد بحث ماست که باب طبیعته، الفاظی وجود دارد که تستعمل به کار گرفته میشن و در کتاب که مربوط به علم طبیعی است ذکر میشن و ما باید این الفاظ رو بشناسیم، چه در آینده از این الفاظ استفاده کردیم معناشون روشن باشه. فیقال ات طبیعه، این یک لفظ، ات طبیعه این لفظ دوم، ما له طبیعه سوم، ما به طبیعه چهارم، ما به پنجم، ما یجرل مجرد طبیعی شیشون. این شیشت لفظ در علم طبیعی کاربرد داره و ما باید این شیشت لفظ رو بشناسیم، معناشو بدونیم که هر جا برخورد کردیم به مشکل نخوریم، برخورد نکنیم. فت طبیعه قد عرفته ها، طبیعت رو شناختی، معناشو دانستی. در فصل پنجم ما مصطفا درباره طبیعت بحث کردیم، پس دیگه احتیاج نداریم مجددن اون بحث رو تکرار کنیم. اما طبیعی یعنی دومین لفظ، طبیعی فهوه کل منصوب الی طبیعه، اون یای نسبت داره، واضحه که طبیعی یعنی منصوب الی طبیعه. اما منصوب الی طبیعه چیست؟ یا ما فیه طبیعه است یا ما علی طبیعه است که توصیف داریم. والمنصوب الی طبیعه هو اما ما فیه طبیعه و اما ما علی طبیعه. ما فیه طبیعه میشه طبیعی یعنی منصوب الی طبیعه، ما علی طبیعه همیشه طبیعی یعنی منصوب الی طبیعه. حالا هر کدوم از این دوتا رو توضیح میدیم، ما فیه طبیعه چیه، ما علی طبیعه چیست. والذی فیه طبیعه فالمتصور به طبیعه، فالمتصور به طبیعه. ما فیه طبیعه رو دو قسم میکنه، یک المتصور به طبیعه، دو الذی از طبیعت و کل جزئه من صورته. اون فالمتصور به طبیعه اشاره داره به بساط، الذی طبیعت و کل جزئه من صورته اشاره داره به مرکبات که از خارج توضیح داده. الذی از طبیعت و کل جزء من صورته خیلی توضیح نداره، توضیحش همون که از خارج گفته شد. الذی یعنی جسمی که طبیعت صورتش نیست، جزء صورتش هم نیست، کل جزء من صورته. صورت صورت حیوانیه، مثلا طبیعت قوه از این صورته یا مرتبه از این صورته، چه به تعبیر جامعه کل جزء از این صورته. پس طبیعتی که در جسم مرکب عنصری وجود داره و به همین جهت جسم عنصری رو ما فیه طبیعه یا طبیعی مینامیم، این طبیعت صورت این صورت نوعیه یا این مرکب عنصری نیست، جزء صورت هم نیست، بلکه کل جزء این صورته که از یادم یعنی قوه از قوای صورت یا مرتبه از مراتب صورت. این روشنه، الذی از طبیعه کل جزء من صورته روشنه. اما المتصور به طبیعه یعنی اونی که صورتش طبیعت است، این همون بساطه. اجسام عنصری بسیط صورتشون طبیعتشونه، که قبلا هم داشتیم صورت نوعی اونها با طبیعتشون یکیست. پس المتصور به طبیعه یعنی اونی که صورتش طبیعته که بسیطه. این یه معنا که اینو من از خارج گفته بودم، گفتم کامل نگفتم، که یه معنای دیگه موجوده و اون اینه که منظور از متصور به طبیعت این باشد که محل طبیعت، متصور به طبیعت یعنی محل طبیعت. متصور به طبیعت رو معنی اولش گفتیم اونی که صورتش طبیعته، تطبیقش کردیم و جسم بسیط، جسم بسیط صورتش طبیعتشه. اما حالا میگیم متصور به طبیعت یعنی محل طبیعت. چی داریم؟ والذی از طبیعه، حالا ما که اولذی داریم، اولذی خوبه، حالا والذی اگه در نسخه باشه باید توضیح بدیم که چجوری تفسیر میشه، ولی او باشه بهتره. خوبی نسخه ما هم او هست. خب فالمتصور رو به طبیعه عرض کردم به معنای محل طبیعه، که در این صورت محل طبیعت جسم نیست بلکه یا ماده است یا صورت جسمی است. چون جسم که محل طبیعت نیست، جسم واجد طبیعته، یک جزش طبیعتشه، جسم انسانی یک جزش حیولاشه، یک جزش هم طبیعتشه. یا بفهمید یک جزش حیولاست، یک جزش صورت جسمی است، یک جزش طبیعت این صورت نوعی است، مشتمل بر صورته، مشتمل بر طبیعته، نه اینکه محل طبیعت باشه. جسم محل طبیعت نیست، مشتمل بر طبیعت. اونی که محل طبیعته یا حیولاست یا صورت جسمیه. کسانی که مثل مشاء قائلند به ترکیب جسم از حیولا و صورت، اونها میگن محل صورت نوعی حیولاست. یعنی حیولا محل شده هم برای صورت جسمیه هم برای صورت نوعیه. این دوتا صورت که در طول همند، هر دو حلول کردن در حیولا. اما کسانی که معتقدن که جسم بسیطه، مثل اشتاقیین که حیولا رو ممکنند، مثل خواجه در تجرید نه در اشارات، در تجریدشون ممکنه حیولاست. این کسانی که جسم بسیط میدونن و حیولا رو ممکنن، میگن جسم فقط صورت جسمی است، محل طبیعت یعنی صورت نوعیه رو خود صورت جسمی میدونه، چون حیولا قائل نیستن. که بگن محل حیولا صورت نوعی است، اونا قائل به که بگن محل حیولا اشتباه گفتم، که بگن محل صورت نوعی حیولا است، اونها قائل به حیولا نیستن که محل صورت نوعی رو حیولا قرار بدن. اونا محل صورت نوعیه رو صورت جسمی قرار میدن. پس کسانی که قائلن به ترکیب جسم، محل صورت نوعیه رو حیولا قرار میدن، و کسانی که قائلن به وساطت جسم، محل صورت نوعیه رو صورت جسمی قرار میدن. اون گروه اول طبیعت رو که محل صورت نوعیست طبیعی مینامند، اون گروه اول حیولا رو، اون گروه اول حیولا رو که محل صورت نوعی است طبیعی میدونن، طبیعی مینامند، و اون گروه دوم که جسم رو بسیط میدونند، حیولا رو قائل نیستند، صورت جسمیه رو محل صورت نوعی قرار میدن و اسمش رو طبیعی میدونن. پس بنابر یک قول حیولا طبیعی است یعنی محل طبیعت، بنابر یک قول صورت جسمیه طبیعی است یعنی محل طبیعته. این در صورتی است که ما متصور به طبیعت رو به معنای المحل و طبیعه قرار بدیم. اما اگر متصور به طبیعه رو همونطور که اول معنا کردیم ما صورته طبیعه قرار بدیم، ما صورت و طبیعه جسم بسیطه، جسم بسیطی که صورتش طبیعته. پس فالمتصبر به طبیعت دو جور معنا شد، یکی ما صورت و طبیعه که می شود جسم بسیط، یکی محل و طبیعه که می شود حیولا یا صورت جسمیه. همه اینا رو طبیعی میگیم. ما اون جسم بسیط رو میگیم طبیعی، حیولا رو میگیم طبیعی، همچنین صورت جسمی رو میگیم طبیعی. وقت اول لذ طبیعه کل جزم این صورته، یعنی جسم مرکب هم میگیم طبیعی. چرا؟ چون ولو طبیعت صورتش نیست و یا جزء صورتش نیست، ولی طبیعت کل جزء این صورته هست. چون کل جزء این صورته هست، پس بر جسم مرکب هم طبیعی اطلاق میکنی. این
مستقل
معنی قبل لذی از طبیعت و کل جزء من صورته. اینجا ایشون داره تصریح میکنه به هم یک قسم، الذی یعنی محل طبیعت، که طبیعت محلی که طبیعت کل جزء من صورت اون محله، یعنی حیولای جسم مرکب که طبیعت کل جزء من صورت اوست، و بله اینم شب بتونیم بگیم. اما خب الذی صفت جسم مرکب قرار داده بشه واضح‌تر معنی میشه. جسم مرکبی که طبیعت کل جزء من صورته هست یا محل طبیعتی که اون طبیعت کل جزء من صورت اون محله، اینم میشه. متعرض میکنم یه خورده مفتح مثل اولی واضح نیست. اگه نسخه باب باشه بله، الذی رو عبارت از محل میگیم، المتصور به طبیعه رو محل قرار میدیم، ولذ طبیعه کلجز من صورته رو هم محل قرار میدیم. منتها توجه میکنید که فقط اشاره دارد به طبیعی بودن، در این صورت فقط اشاره میشود به طبیعی بودن حیولا یا حد درصد صورت جسمیه، دیگه اطلاق طبیعی بر جسم بسیط یا جسم مرکب عنصری نمیشه. در حالی که در معنی اول هم حیولا رو میشه طبیعی نامید، هم صورت جسمی رو میشه طبیعی نامید، هم جسم مرکب یا بسیط رو میشه طبیعی نامید. معنی اول بهتره چون تمام معانی رو که طبیعی برشون اطلاق میشه ما توضیح میدیم و اراده میکنیم. اما در این معنی که شما میفرمایید فقط حیولای جسم بسیط و حیولای جسم مرکب طبیعی نامیده میشه، یا حد اکثر صورتی جسمی هم بگی طبیعی نامیده میشه، ولی خود جسم بسیط و خود جسم مرکب از عبارت بر نمیاد که طبیعی نامیده میشه، در حالی که حتما اونم طبیعی نامیده میشه. پس معنی اول که اوسع و اشمله به نظر میشه که بهتر از معنی دومه، اگرچه معنی دوم غلط نیست. خب این دوتا کلمه معنا شدن. همه اقسام مادی به این بیانی که گفتیم بله، نه همه مادی های غیر عنصری. عنصری ها رو داریم توضیح میدیم، فلکی ها رو کار نداریم. عنصری ها همه شون میشن طبیعی، هم بسیطشون هم مرکبشون. ما بیا غیر از بسیط مرکب چیزی نداریم، پس همه شون میشن طبیعی. منطقه به چه مناسبت بهشون طبیعی گفته میشود؟ چون چیه طبیعه هست. چیه طبیعه هستن یعنی چی؟ یعنی یا طبیعت کل جزء از صورته یا خود صورته، یا اینکه طبیعت حال در این محله. بالاخره به یه نحوه این جسم فیه طبیعه هست، چون فیه طبیعه هست طبیعی نامیده میشه. خب این لفظ دوم بود. طبیعت رو قبلا معنا کرده بودیم، طبیعی رو هم الان معنا میکنیم، این معنا کردیم. حالا لفظ سوم ما عن طبیعه رو میخوام معنا کنیم، اما نه، این ما عن طبیعه هم همون بله. دوباره این از خود طبیعی رو چه به معنای مافیه طبیعه باشه معنا کردیم. اما گفتیم طبیعی بر معنی طبیعه هم اطلاق میشه. حالا معنی طبیعه رو میخوام بیان کنیم. مافیه طبیعه معنا شد، معنی طبیعه میخواد الان معنا بشه. و اما معنی طبیعه فل آثارو و الحرکاتو و ما یجانس زالک من از زمان و المکان و غیرهی. معنی طبیعه که طبیعی نامیده می شود عبارت از آثار طبیعت. مثلا یکی از طبیعت ها طبیعت آبه، صورت نویه آبه. اثر این صورت نویه چیه؟ کیفیتیست که داره. صورت نویه آب برودت داره، رطوبت داره. این دوتا کیفیت هایی که یکی کیفیت فعلیست یعنی برودت، یکی کیفیت انفعالیست یعنی رطوبت، هر دو اثر صورت نوعی هست. که صورت نوعی همون طبیعته. اینا اثر طبیعتند، پس ان طبیعه هستند و طبیعی نامیده میشند. البته صحت جمله معترضه عرض میکنم، ربطی به این بحث خیلی نداره، چون مثال آب رو زدم و بحث رطوبت پیش آمد، میخوام توضیح بدم که رطوبت یعنی چی. مطلب مهمیه که شاید خیلی ازش غافل باشن، اگرچه از بحث بیرونه عرض میکنم، به خاطر اهمیتش عرض میکنم، توضیحش میدم. رطوبت دو معنی داره که هر دو معنا در آب جمعه، اما در هوا که مغالب رطوبتش هستیم یک معنا هست، هر دوش نیست. یه معنای رطوبت تریه، آب تره ولی هوا تر نیست. اگه هوا تر باشه همه ما که تو هوا داریم زندگی میکنیم و تر بشیم، در حالی که میگن هوا رطبه، رطبه هارمه. آب رطبه بارده، هوا رطبه هارمه. با این که مرطوبه رطوبت داره ولی تر نیست. پس رطوبت به معنی تری همه جا نداریم. رطوبت به معنای این است که به آسانی نقش میپذیرد، به آسانی از هم جدا میشود. سنگ آسون نقش نمیپذیره، آسون هم از هم جدا نمیشه، بهش میگیم یابس. زمین رو میگیم یابسه، چون به آسونی نقش نمیپذیره. یابس هم هست یعنی خشکه. آتش رو میگیم یابسه یعنی خشکه، نه اینکه آسون نقش نمیپذیره. آسون از هم جدا نمیشه، اون آسون از هم جدا میشه. همونطور که رطوبت دو معنی داره، یبوست هم دو معنی داره. یکی به معنی اینکه خشکه، یکی به معنی اینکه آسون جدا نمیشه یعنی سفته. زمین یبوست داره به هر دو معنی، هم خشکه هم آسون، اجزاش اصلا جدا نمیشه و نقش آسون نمیپذیره. اما وقتی میگیم آتش یابسه، معنیش اینه که خشکه، نه اینکه آسون جدا نمیشه، آسون جدا میشه. هوا رو میگیم رطبه، رطبه معنی اینکه آسون جدا میشه و آسون نقش میپذیره. پس رطوبت همه جا معنی تری نیست، بلکه رطوبت در مثل هوا به معنای آسان نقش پذیری و آسان جدا شدن اجزا از یک دیگره. این اصلا ربطی بحث ما نداشت و به صورت جمله معترض ارزش کرده. بله در آب دیگه بله بله در آب گفتن رطوبت هم به معنای بله و تریست، هم به معنای سهولت انفکاک. هر دو رو در آب گفتن. در هوا گفتن فقط سهولت انفکاک، به معنای تری نیست. در یبوست هم همینجوره، به معنای عطر انفکاک یا به معنای خشکی. در زمین هر دو هست، در آتش فقط خشکی هست. و اما ما ان طبیعه فل آثار، یعنی آثار طبیعت و حرکات، که اینم میشه گفت عطف خاص بر عامه، اینم یکی از آثار طبیعته، حرکت هم از آثار طبیعت. ولی خب جداش کرده به خاطر اینکه در بین آثار یه نمود خاصی داره حرکت، و ما طبیعت علیاتون مشخصاً تعریف کردیم به مبدا حرکت در سکون. اینطور اثر حرکت اثر واضحه که در تعریف طبیعت ما این اثر رو ذکر کردیم. پس اینم از آثاره، اونطور عزم میکنم اثر مهمه، لذا به عنوان خاص بعد الان ذکر شده. و ما یجانس زالج، یعنی ما یجانس الاثر، که اثر نیست ولی مجانس با اثر است. مثل مکان، زمان، ما میگیم این جسم مکان طبیعی داره، طبیعی، اطلاق طبیعی میکنیم، یعنی معنی طبیعه، در حالی که مکان معنی طبیعه نیست، یعنی اثر طبیعت و صادر از طبیعت نیست. بلکه انتخابش اثر طبیعته، که طبیعت این مکان انتخاب میکنه، مکان دیگر انتخاب نمیکنه. پس به منزله اثره، مکان به منزله اثره، خودش اثر نیست، به منزله اثره. پس مجانس با اثره، نه اینکه اثر باشه. در این حال بهش مکان، در این حال اطلاق طبیعی برش میکنیم و میگیم مکان طبیعی. یا در زمان، زمان رو میگیم زمان طبیعی. بله، حرکت زمان رو ایجاد میکنه، ولی اثر طبیعت حرکت، نه زمان. با واسطه نداره، میشه مجانس دیگه، این میشه با واسطه. اثر به حساب نمیاد مگر به الواسطه. اثر طبیعت نیست، اثر حرکته. یا اثر حرکت هم نیست، مقدار حرکته. زمان اثر حرکت هم نیست، مقدار حرکته. ولی بالاخره مجانس هست با اثر، یه رابطه با اثر داره. اون همین رو میگیم، یه رابطه با اثر داره، به همین جهت بهش طبیعی گفته میشه.
طبیعی یعنی خصوص
طبیعی است که متصل به تجربه خواهد بود. مثلا
این حرکت طبیعی، یعنی حرکت طبیعی است، اصلا طبیعی است.
چه فرق
میکنه؟ همیشه این حرکت طبیعی است که
نمیگیم که صورت نوعیه یا طبیعت حرکته، میگیم منشأ حرکته. اگر میگفتیم حرکت، اون وقت شما جادش بگید که صورت نوعیه جوهره، حرکت نحوی عرضه. چطور میگی این اونه؟ عرض که جوهر نیست. اما ما که نمیگیم صورت نوعیه حرکته، میگیم صورت نوعیه منشأ حرکته و هیچ عیبی ندارد که جوهری منشأ عرضی باشه. اعراض لازمه یک جوهر همیشه ناشی از اون جوهرن و جوهر منشأ اونهاست. هم جوهر میتونه منشأ اعراض لازم باشه، مثل این که مثلا فرض کنید که انسان منشأ قوه کتابته، یا جسم منشأ وقوع در مکانه. هم میتونه عرضی منشأ عرض لازم باشه، مثل این که اربعه که خودش عرضه و از اقسام کمه، منشأ زوجیت که اونم کیفه، اونم عرضه. هم عرض میتواند منشأ عرض باشد، چنان که اربعه منشأ زوجیته. هم جوهر میتونه منشأ عرض باشه، چنان که انسانیت که جوهره، منشأ قوه کتابت، نه منشأ خود کتابت، منشأ قوه کتابت. عرض لازم رو دارم عرض میکنم، خود کتابت هم عرضه، چون فعله، از مقوله فعله و عرضه، اما عرض لازم نیست، عرض مفارده. عرض لازم وابسته به ماهیته، یعنی ناشی از ماهیته. عرض مفارد ممکنه از خارج بر ماهیت آرز بشه، چون مفارق عامل خارجی داره دیگه، منشأشو نمیگیم. حالا همین جوهره، در اساس خواستم با این بیان عرض کنم که عرض میتواند ناشی باشد از جوهر، میتواند ناشی باشد از عرض. حرکت ناشی از صورت نوعی است، که صورت نوعی جوهره و حرکت عرضه. منشأ شدن صورت نوعی برای حرکت مشکلی نداره. این که حرکت با صورت نوعی یکی باشه مشکل داره، که ما اینو نگفتیم. طبیعی یعنی ما عل طبیعه، نه طبیعی که حالا تو ذهن شماست، ما رو داریم تصریح میکنیم. طبیعی به معنی ما عل طبیعه، و طبیعی به معنی ما فیه طبیعه. مافیه طبیعه رو قبلا توضیح دادیم، تمام شد. حالا داریم ما علی طبیعه توضیح میدیم. طبیعی به معنی منصوب علی طبیعه، منصوب علی طبیعه هم یعنی ما علی طبیعه. خب ما علی طبیعه حرکت دیگه، حرکت عن طبیعت، یعنی صادر از طبیعت، اثر طبیعت. مکان طبیعی ما داریم، روشن هم هست، اما زمان طبیعی هم داریم. که الان ایشون میگه ما یجانس زالش من از زمان و مکان و غیرهی، زمان هم طبیعی قرار میده، مکان هم طبیعی قرار میده. خب ما مکان طبیعی داریم، واضحه شیء در مکان طبیعیش هست یا در مکان غیر طبیعی هست. اگر سنگ در مکان پایین باشه میگن در مکان طبیعی است، اگه ببرینش بالا میگن در مکان طبیعی نیست. هوا رو اگه ببرین تو صفر قرار بدین میگن در مکان طبیعی نیست، ببرینش در علم قرار بدین میگن در مکان طبیعی هست. پس مکان طبیعی داریم در مقابل مکان قصی هم داریم، اما زمان طبیعی چی؟ زمان طبیعی هم ما داریم. درسته که شیء گاهی در مکان طبیعی است، گاهی در مکان غیر طبیعی است، ولی همیشه در زمان طبیعی است، هیچ وقت در زمان غیر طبیعی نیست. این درسته، ولی این منافات نداره با طبیعی بودن زمان. در مقابل زمان طبیعی ما زمان غیر طبیعی نداریم، اما در مقابل مکان طبیعی مکان غیر طبیعی داریم. مقابل داشتن در اینجا دخالت نداره، مکان طبیعی مقابل دارن، زمان طبیعی مقابل ندارن، ولی بالاخره زمان طبیعی داریم، مکان طبیعی هم داریم. بحث اینه که زمان رو متصف به طبیعی میتونیم بکنیم، حالا این قید احترازی نیست نباشه. مکان رو هم میتونیم مقید کنیم به طبیعی، به این قید احترازی هست. چون مکان دو قسمه، اگر متصفش کردیم به طبیعی احترازی هست، اما چون زمان دو قسم نیست، اگر متصفش کردیم به طبیعی احترازی نیست. بحث ما در این نیست که حالا این صفت احترازی است یا توضیحی، بحث ما در اینه که این صفت رو میتونیم برای زمان یا مکان بیاریم یا نه. بیان کردیم که میتونیم بیاریم، میتونیم بگیم زمان طبیعی مکان طبیعی. حالا زمان طبیعی قیدش قید احترازی نیست، اما مکان طبیعی قیدش قید احترازی هست. الان بحث ما در این نیست که این صفتی که ما میاریم احترازی است یا غیر احترازی، بحث ما در این است که این صفت رو میتونیم بیاریم یا نمیتونیم بیاریم، و ما لحظه کردیم که میتونیم بیاریم. البته اگه تسامح کنیم شاید زمان غیر طبیعی هم بتونیم تصویر کنیم، که مثلا فرض کنید موجودی در زمانی باشد که حقیقتا زمان او نیست و طبیعتش این زمان رو اقتضا نکرده. این حالا شاید بتونیم تصویر کنیم، البته نتونیم هم مسئله این سر کرده، چون ما دنبال این نیستیم که حالا این قید قید احترازی است یا قید توضیحی. زمان کن برش میزنه، ولی زمانش هم اینه،
زمین بود تو زمانش سال هزارها سال میزنه،
زمان طبیعی یعنی ظرف طبیعی این شه، ظرفی که این طبیعت طلب میکنه. حالا اگر شما طبیعتی رو که متحرک است بدون قصر حرکت دادید، زمانش میشه زمان طبیعی. اگر قصرن حرکت دادید ممکنه بگیم زمان مخلوط از طبیعی و غیر طبیعی است. مثلا پس به جسمی اگر همینطوری رهاش کنید، سرعت هر سیرش یا اینکه مقدار عمرش این اون مقداره، این میشه زمان طبیعیش. اما گاهی شما به سرعت حرکتش میدید، این زمانش زمان غیر طبیعی میشه، چون قاصری هم در حرکت او شرکت کرده، اون وقت زمان مقدار حرکته، و چون حرکت حرکت قصری است مقدار این حرکت هم میشه قصری، قهرن زمان رو ممکنی در اینجا زمان قصری بگیرید. چون وقت زمان دو قسم میشه مثل مکان، هم طبیعی میشه هم قصری میشه، اون وقت میتونید این قید طبیعی قید احترازی است حتی در زمان هم، با این بیانی که عرض میکنه. ولی اگر این بیان رو هم نپذیرفتیم گفتم مهم نیست، چون ما میخوام اتصاف زمان به طبیعی رو بیان کنیم. اما حالا این وصف احترازی است یا وصف توضیحی است، ما در صدد این نیستیم که تعیینش کنیم.
زمان بعد
زمان برزخی در مقابل زمان طبیعی. شاید شاید این هم بتونیم بگیم زمان برزخی در مقابل زمان طبیعی، ولی ابن سینا توجه داشته باشید برزخ رو قبول نداره و در نتیجه زمان برزخی رو قبول نداره. اگر به مبنای ایشون بخوام حرف بزنیم، این مثالی که شما فرمودید نمیگیم، ولی خب حالا شاید کسی بخواد طبق واقعیت حرف بزنه، کار به مبنای ابن سینا نداشته باشه. آیا زمان برزخی داریم یا نداریم؟ ظاهر اینه که زمان برزخی داریم، چون در برزخ هم حرکت هست، پس زمان هست. اگر ثابت بشه حرکت هست، ظاهرا حرکت هست، پس زمان هست، میشه زمان برزخی. شاید اینه دیگه زمان طبیعی ننامی. علی حال مهم نیست که ما زمان غیر طبیعی داشته باشیم یا نداشته باشیم، مهم اینه که زمان طبیعی داشته باشیم و داریم. اما حالا غیر طبیعیش هم داریم یا نداریم، اینجا مورد بحث ما نیست. من از زمان و المکان و غیرهی. غیرهی یعنی آثار دیگری که مع الواسطه اند، آثار دیگر طبیعت که مع الواسطه اند. خب تا اینجا ما دو لفظ رو توضیح دادیم، یکی طبیعت رو که قبلا توضیح داده بودیم، یکی هم طبیعی که الان توضیح دادیم. میخوام وارد توضیح سومین لفظ بشیم، ما له الطبیعه. درها رو بستید، من نفسم دارم. شاید عصای حضرت موسی اجرا شد، با سرعت مسیرهایی رو که باید طی کنه، از جمادی به نباتی بیاد، از نباتی به حیوانی بیاد، این مسیر رو با سرعت طی کرده، و چون با سرعت طی کرده شاید بتونیم بگیم زمان غیر طبیعی داشته. اگر هم قصری در کار نباشد، فقط طبیعت فعالتر شده باشه، بازم زمانی زمان طبیعی، زمان قصری نیست. رستگی به این داره، این حرکت عصای حضرت موسی که از جمادی به سمت نباتی و آخر سرم به سمت حیوانی آمده، این حرکت رو قاصری باعث شده یا خود طبیعت فعالیتش بیشتر شده؟ اگر خود طبیعت فعالیتش بیشتر بشه، زمانش میشه زمان طبیعی. اگر فعالیت قاصری برش وارد شده، زمانش میشه زمان قاصری. حالا به مثال هم کار نداریم ما، این مطلب از اون مطلب مهمی نیست که طولش بدیم، مثالش هم خیلی مهم نیست. اگر حرکت قصری باشه، زمان دیگه نمیشه طبیعی باشه، ولو زمان زمان همین حرکته، ولی نسبت به طبیعت قصریه، چون حرکت نسبت به طبیعت قصریه، حرکت اثر مستقیم طبیعته. اگر او قصری بود، زمانش هم قصری، اگر او طبیعی بود، زمان هم طبیعی. و اما ما له الطبیعه، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که چیزی که فی نفسه دارای طبیعته، مثل جسم که با طبعش حرکت میکنه، معلوم میشه که دارای مبدأ این حرکت یعنی طبیعت هست. حس له الطبیعه و جسم ما له الطبیعه. جسم چیزیست که له الطبیعه، یعنی این مبدع حرکت براش هست. این از همه آسان تره، خیلی قصد نداره. و اما ما له الطبیعه فهوالذی لهو، فهوالذی لهو فی نفسهی مثل هذا المبدع، لهو در کتاب افتاده. و هوال جسم متحرک و به تبایهی، متحرک هم غلط نوشته. ما له طبیعت چیزیست که برای اون چیز فی نفسهی مثل این مبدع که اسمش طبیعته وجود داره. برای فی نفسهی این طبیعت وجود داره، یعنی برای خودش. مثل جسمی که به طبعش حرکت میکنه، ولی یعنی هم جسم متحرک و به اتباعه و ساکن و به اتباعه، ولی اون نسخه هم باشه درسته. جسمی که متحرک به اتباعهی هست، این مبدع برایش فی نفسهی حاصله. اما جسمی که با قصد حرکت میکنه، اون محرکش دارای طبیعته، خود جسم دارای طبیعته، اما محرکش دارای طبیعته. اون طبیعت این جسم حرکت میده، اما اون طبیعتی که داره این جسم حرکت میدهد برای جسم فی نفسهی نیست. اینطور نیست که برای جسم فی نفسهی حاصل باشه، بلکه برای اون محرک فی نفسهی حاصله. برای جسم به خاطر اینکه این محرک با جسم تماس گرفته وجود گرفته، یعنی مبدأ حرکت چه طبیعت این قاصر است الان در اون جسمم اثر گذاشته و وارد شده، ولی این مبدأ فی نفسه مال جسم نیست، مال اون قاصره. چون مبدأ مال قاصره، پس گفته نمی شود که این جسم له طبیعت است. به لحاظ طبیعت خودش بهش گفته می شود له طبیعت یا ما له طبیعت، ولی به لحاظ اون مبدأی، به لحاظ اون طبیعت و مبدأی که در قاصر وجود دارد و همون طبیعت هم باعث ورود قصر و این جسم شده، به لحاظ اون طبیعت به جسم نمیگن له طبیعت، چون اون طبیعت للجسم نیست فی نفسه، اون طبیعت للقاصر هست، ولو الان اثرش رو در جسم گذاشته. پس جسم به لحاظ اون طبیعت ما له طبیعه نیست، به لحاظ طبیعت خودش که اون طبیعت رو فی نفسه دارد ما له طبیعه هست. قید فی نفسه روشن شد که برای چی آمده. چون جسم را دو طبیعت میتواند حرکت دهد، دو طبیعت میتواند مبدع حرکت جسم شود. یکی طبیعتی که در خود جسمه، یعنی طبیعتی که لل جسم است فی نفس الجسم، یکی طبیعتی که لل جسم است ولی فی نفسه مال او نبوده، مال قاصر بوده به او داده. جسم رو به لحاظ اون طبیعتی که دارد ماله و طبیعه میگویند، و جسم رو به لحاظ اون طبیعتی که بیرون از اوست و این جسم به حرکت داده ما له طبیعه نمیگه. پس ما له طبیعه چیزیست که این مبدع رو فی نفسه داشته باشد، نه این مبدع بیرونی رو گرفته باشه، و اون حس ما له طبیعه نمیشه. پس قید فی نفسه روشن شد برای چی آمده. معنای کلمه چهارم که ما به طبیعه هست، ما به طبیعه یعنی چی؟ بله، ما له طبیعه قاصره یا خود جسمه. ما له طبیعه خود قاصره، اما این دیگه این چنین ما له طبیعه ای که ما له قاصره به جسم گفته نمیشه، چون ماله و طبیعه که بر قاصر اطلاق میشه به لحاظ طبیعت خودشه، اینو دیگه نمیشه بر جسم اطلاق شد. ماله و طبیعه که بر جسم اطلاق میکنیم به لحاظ طبیعت خودی جسمت باشه. بله 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 اصالت هم میشه رو ماله و طبیعه. هر چیزی، هر جسمی که مبدعه حرکت داشته باشد ماله و طبیعه هست، چه جسم وسیع توشه چه جسم مارک. عوارض عوارض بی نفسه حرکت نمی کنه، اونا به طبع معروضشون حرکت می کنه. پس طبیعت مال عوارض نیست، طبیعت مال اون معروضشونه. بله حتما نباید طبیعت مبدا حرکت استقلالی بشه، لذا ممکنه عرض هم طبیعت داشته باشه، ولی طبیعتی که در عرض گفته میشه اون طبیعتی نیست که در جوهر گفته میشه، چون طبیعتی که در جوهر گفته میشه صورت نوعی است و صورت نوعی هم جوهره. عرض درسته که نوعه، ولی صورت نوعی به این معنی نداره، چون صورت نوعی باید جوهر باشه و عرض صورت نوعی جوهری نداره، اگرچه صورت نوعی مناسب خودشو داره و قهرن طبیعت مناسب خودشو داره، ولی این طبیعتی که مورد بحث ماست این طبیعت در عرض نیست. ولی طبیعت ما در عرض داریم، ما قبلا گفتیم طبیعت معنی مختلف داره، بعضی از معانیش هم ذکر کردیم. بله الذي گاهی ممکنه بعضی از این الفاظ مصادیق مشترک داشته باشه، مثلا ما له طبیعه مصداق جسمه، ما فیه طبیعه مصداق جسمه، مصادیق مشترک ممکنه. ما نمیخوام بگیم این الفاظ چنان از هم جدا هستن که در هیچ مصداقی شرکت پیدا نمی کنن. چرا؟ ممکنه در بعضی مصادیق شرکت پیدا کنن، ممکنه یکی اهم باشه یکی اخص باشه، در بعضی جاها داریم. الان ما به معنای کلمه کار داریم، به مصادیقش کار نداریم، نظام ممکنه مصادیق مشترک پیدا کنه، ولی معنا رو ما داریم الان عرض میکنیم، حالا چه مصداق مشترک داشته باشن چه نداشته باشن. ما فیه طبیعت تحققش به حرکته. خب حالا اون به لحاظ مفهومی بله، ولی آیا جسم وسیط رو که ما فیه طبیعه هست ما له طبیعه میتونید بگید یا نه؟ میتونید بگید دیگه، منتها حیث گفتنتون فرق میکنه. این که الان شما دارید میفهمید حیث گفتن فرق میکنه، یعنی اگر بهش میگی مافیه طبیعه به حیثیست، اگر بهش میگی ماله و طبیعه به حیث دیگر، ولی همین یک موجود خارجی هم این وصف مافیه طبیعه رو میتونه داشته باشه، هم وصف ماله و طبیعه رو میشه داشته باشه. اینی که میگی مصادیق گویی ممکنه مشترک بشن، ولی خب مفاهیم اختلاف دارن، ممکنه حیث صدقشون رو اختلاف داشته باشه. خب الجسم المتحرک به تباهی داره بیان میکنه که باید این مبدأ خود جسم حرکت بده، اگر این مبدأ چیزی دیگر رو حرکت بده نسبت به اون چیزی دیگر طبیعت نمیشه، نسبت به همین جسم طبیعت میشه. عرض کردن توضیحیست برای فی نفسه، یعنی فی نفسه رو با همین خب الجسم المتحرک به تباهی یا به نسخه دیگر خب الجسم المتحرک به تباهی و ساکن به تباهی میشه فهمید. تفسیر فی نفسه رو از اینجا میشه فهمید. و اما ما به طبیعه که این کلمه چهارم میخوام توضیحش بدیم. دو تا عبارت اینجا میاره ابن سینا، یکی ما به طبیعت چیزیست که وجود بالفعلش به سبب طبیعت باشد، وجود بالفعلش به سبب طبیعت باشد، حرکت وجود بالفعلش به سبب طبیعته، آثار طبیعت هم همینطور، اینایی که از طبیعت صادر میشن به سبب طبیعت وجود بالفعل دارن، و چون وجود بالفعلشون از طبیعته یعنی به سبب طبیعته بهشون گفته میشه ما به طبیعه، به حرکت گفته میشه ما به طبیعه. پس چیزی که وجود بالفعلش از طبیعت باشد ما به طبیعه نامیده می شود. مثل اثر طبیعت که اگر بخواد وجود بالفعل بگیره باید از نهایه طبیعت وجود بالفعل بگیره، بهش گفته می شود ما به طبیعه. گاهی قوام بالفعلش به سبب طبیعته، قوام بالفعلش نه وجود بالفعلش، یعنی جزءش طبیعته، نه جزء ذهنی بلکه جزء خارجی، نه جنس و فصلش بلکه اجزای خارجیش، صورتش طبیعته. پس قوام بالفعلش به سبب طبیعته، یعنی این ماده امر بالقوه است، قوام بالفعل نداره، صورت رو بهش بدید قوام بالفعل پیدا میکنه. ماده قوام بالفعلش به توسط صورته، یعنی به سبب طبیعته. یا خود جسم که مرکب میشه از ماده و صورت، قوام بالفعلش به سبب صورتشه، مادامی که صورت رو بهش ندادید قوام بالفعل نداره، حالت بالقوه داره، حالت بالفعل نداره. نمیگیم وجود بالفعلش به وسیله طبیعته، میگیم قوام بالفعلش به وسیله طبیعته، یعنی جزئیست از مرکب که فعلیت مرکب رو تأمین میکنه. اون وقت ما این جسم رو یا اون ماده رو که قوام بالفعلش به سبب طبیعت، ما به طبیعه مینامیم. ما به طبیعه یعنی چیزی که قوام بالفعلش به سبب طبیعته. اون اولی گفتیم چیزی که وجود بالفعلش به سبب طبیعته، مثال زدیم به حرکت و آثار طبیعت که وجود بالفعلشون به وسیله طبیعت بود. اما در اینجا مثال در اینجا میگیم که قوام بالفعلش به طبیعت باشد، مثال میزنیم به جسم بسیط که جسم بسیط قوام بالفعلش به توسط طبیعت. یعنی اگر این جسم بخواهد قوام بالفعل پیدا کند باید این طبیعت بهش داده بشه، تا وقتی طبیعت داده نشده او قوام بالفعل ندارد، چون ماده است دیگه، ماده قوام بالفعل نداره. بعد که این طبیعت رو بهش دادن ماده و صورت مرکب میشه، اون وقت این جسم قوام بالفعل پیدا میکنه یا مادهش قوام بالفعل پیدا میکنه. الان از میکنم تا اینجا معلومه، من خواستم اول توضیح بدم بعدا به اون نتیجه که شما میخواد برسم. پس روشن شد که ما به طبیعه گاهی اطلاق میشود بر اثری که از طبیعت صادر میشه، که قوام وجود چه وجود بالفعلش به طبیعته. گاهی هم اطلاق میشه بر مثل جسم که قوام بالفعلش به طبیعته، بر هر دو اطلاق میشه. خب این با طبیعی چه فرقی داره؟ ما به طبیعه با طبیعی چه فرقی داره؟ ما به طبیعه همین بود. طبیعی یا وجود بالفعلش از ناحیه طبیعت بود که گفتیم ما عن طبیعه، یا قوام بالفعلش از ناحیه طبیعت بود که گفتیم ما فیه طبیعه، اونم همین بود. خیلی تفاوت بینشون نیست. اما توجه کنید در یه جا یه ذره فرق بینشون میتونه بذاری، اون در جسم مرکبه. در جسم مرکب قوام بالفعل به وسیله صورته، که طبیعت جزئشه، به وسیله طبیعت نیست، به وسیله صورته. پس طبیعی بر جسم بسیط اطلاق میشه، ما به طبیعی هم بر جسم بسیط اطلاق میشه. اما در جسم مرکب طبیعی گفته میشه به معنای ما فیه طبیعه. اما آیا ما به طبیعه گفته میشه به جسم مرکب؟ یعنی اون چه که قوام بالفعلش به وسیله طبیعتی نمیتونیم بگیم، یا قوام بالفعل جسم مرکب به وسیله صورتشه؟ چه طبیعت جزئی از صورت؟ اینجا یه ذره تفاوت بین طبیعی و ما به طبیعت پیدا میشه که بر جسم مرکب طبیعی رو اطلاق میکنیم، اما ما به طبیعه رو به این معنا که قوامش یا قوام بالفعلش به وسیله طبیعت باشه اطلاق نمیکنیم. مگر اینکه شما برای جسم مرکب حرکت جوهری قائل بشید. اگر برای جسم مرکب حرکت جوهری قائل شدید، به قول صدرا اولین چیزی که به این جسم مرکب داده می شود نفس و صورت نوعیه عالی نیست، اولین چیز طبیعت. بعد این طبیعت حرکت می کنه تا به درجه نفسی برسه، اون وقت طبیعت میشه چیزی که طبیعت میشه چیزی که قوام بالفعل به این جسم داده، با اینکه جسم جسم مرکبه. قوام بالفعل این جسم از ناحیه طبیعتی چی بهش عطا شده، چون از اول نفسش ندادند، از اول بهش طبیعت دادند، بعد به طبیعتش گفتن با حرکت جوهری پیش برو تا بشی نفس. بنابراین اولین چیزی که این ماده مرکب رو تقوام بالفعل بخشید طبیعت بود. پس قوام بالفعل این مرکب از طبیعت حاصل شد. بنابراین فرقی بین طبیعی و ما به طبیعت نشد، حاصل نشد. یعنی جسم طبیعی هم جسم مرکب هم اسمش شد طبیعی، هم اسمش شد ما به طبیعه. نیه روشنه. بنابر نظر مشاک از اول به ماده نفس مجرد داده می شود، قوام بالفعل این جسم مرکب از ناحیه طبیعت نمیاد، از ناحیه همون نفس مجرد میاد که قوه از قوایش طبیعت است. اما بنابر نظر صدرا که از اول به این جسم مرکب که ماده ثانی است، برای از اول به این جسم مرکب که در حالت ماده ثانی است طبیعت داده می شود، این ماده ثانی با این طبیعت به فعلیت می رسه، یعنی فعلیت انسانی می رسه، اون وقت قوام بالفعلش از ناحیه طبیعت. هم بر این جسم مرکب طبیعی اطلاق می شه، هم ما به طبیعت لامون شد، دیگه تفاوتی نیست. البته اگر قوام بالفعل، اینم دقت کنید که اضافه کنم، اگر قوام بالفعل این مادهی که مرکب عنصری رو تشکیل داده، اگر قوام بالفعل رو به لحاظ صورت ترکیبی حساب کنید، نه به لحاظ صورت عناصر، چون میدونید که در یک جسم عنصری مرکب عناصر بسیط به کار میرن، این عناصر بسیط صورت نوعی خودشون رو دارند و با همون صورت نوعی بالفعل شدند. نسبت ترکیبی این اجسام عنصری بالقوه هستند، نسبت به صورت بسیط بالفعل، نسبت به صورت ترکیبی بالقوه هستند. پس طبیعت بنابر نظر صدرا که که صورت ترکیبی این عناصر خود عنصرهای بسیط رو بالفعل نمی کنه، چون عنصرهای بسیط صورت نوعی خودشون رو دارن بالفعل شدن. این مجموعه نسبت به صورت ترکیبی بالقوه است، اون طبیعت این مجموعه بالقوه رو بالفعل می کنه. توجه می کنید چه عرض می کنم؟ بنابر نظر صدرام مطلقا نمی شه گفت که این طبیعت قوام بالفعل ماده رو تأمین میکنه، بلکه قوام ماده بالفعل رو تأمین میکنه اگر ماده رو لحاظ کنید نسبت به صورت نوعیه ترکیبی که صورت نوعیه مثل انسانه، ولی اگر ماده رو لحاظ کنید نسبت به صورت مفرده عنصری یعنی مثلا صورت ما، صورت نار، صورت هوا که با هم دیگه ترکیب شدن تا عنصر انسان رو بسازن، نسبت به اونها طبیعت انسان تأمین کننده قوام بالفعل نیست. خود صورت نوعیه آب این کار رو کرده قبل از اینکه صورت نوعیه ترکیبی که صورت انسانه این کار رو بکنه. پس مطلب رو من جمع کنم، این مقدار اینجا شد دشوار بود، البته خیلی هم دشوار نبود. عرض کردیم که در جسم مرکب عنصری اگر نفس مجرد افاضه بشه، این نفس مجرد قوام بالفعل این مرکب رو درست میکنه، نه طبیعت درست کنه، این نفس درست میکنه. ولی اگر به این مرکب همونطور که صدر را گفته نفس مجرد افاضه نشه، طبیعت افاضه بشه، بعد طبیعت با حرکت جوهری به نفس مجرد منتهی بشه، در این صورت طبیعت قوام بالفعل این ماده رو درست میکنه. اما در همین جایی هم که طبیعت داره قوام بالفعل درست میکنه باید تفصیل بدیم، بگیم که ماده رو که عبارت از عناصر اربعه است گاهی ملاحظه میکنیم با صورت نوعیه این وسائط، گاهی ملاحظه میکنیم با صورت نوعیه ترکیبی. صورت نوعیه ترکیبی صورت انسانیه، صورت وسائط صورت آب و خاکه. این ماده ثانیه که داره ماده میشه برای صورت نوعیه انسان، این ماده ثانیه قوام بالفعلش را از صورت ترکیبی که صورت انسانه نمیگیره، این صورت قوام بالفعلش را از صورت خودش گرفته، چون آب بوده آب صورت داشته، خاک بوده خاک صورت داشته، فعلیت داشته. اگر شما این مجموعه رو که آب و خاک و هوا و آتشه نسبت به صورت ترکیبی که صورت انسان ملاحظه کنید، میبینید نسبت به اون صورت بالقوه است، وقت اون صورت میشه تأمین کننده قوام بالفعل. پس طبیعت هم به همه لحاظ ها تأمین کننده قوام بالفعل نیست، در یه لحاظ تأمین کننده است. خب توجه شدید، این برای فرق بین طبیعی و ما به طبیعه بود که اگرم روشن نشده مهم نیست، انشالله روشن شده، اگر روشن نشده مهم نیست.
جمعه این عناصر بسیاری که عناصر احمر باشن یه لحاظ نفسی دارم که همون حیثیت فعلی صحبت ها کنم، یه لحاظ ترکیبی دارم تو مرکب فرموده شده که مرکب اون لحاظ نفسشون یعنی به قوت.
بله اگر به لحاظ ترکیبی حساب کنید به قوت است.
به لحاظ ترکیبی
به قوت است، یعنی الان این مجموعه که شده ماده برای اون صورت نوعیه ترکیبی، الان تا اون صورت نوعیه بهش داده نشه به قوت است، بعد که صورت نوعیه رو بهش میدید میشه بالفعل. اما به لحاظ ترکیب، به لحاظ صورت مفرد و بسیط که صورت مفرد رو دارن دیگه، اون صورت بالفعل هم هستن، اون صورت ترکیبی اونا رو بالفعل نمی کنه. صورت ترکیبی میاد رو چیزی که بالفعل هست. پس اگر این مواد رو نسبت به اون صورت نوعیه مفردات بسنجید، میبینید که بالفعل شدند. نسبت به صورت ترکیبی بسنجید، بالفعل نشده. صورت ترکیبی که همون طبیعتی بالفعلشون میکنه. این یه تفسیر بود برای ما به طبیعه. به عبارت دیگر، این عبارت خوب نگفتم، این یک تفسیر بود برای ما وجوده بالفعل من الطبیعه و ما وجوده و ما قوامه بالفعل من الطبیعه. که توجه کردید ما وجوده بالفعل من الطبیعه رو هم کردیم بر اون چه که وجود بالفعلش به سبب طبیعت، مثل آثار، مثل حرکات، و ما قوامه بالفعل من الطبیعه رو هم کردیم بر جسمی که قوام بالفعلش به سبب طبیعت، یعنی جزئی که قوام بالفعل به این مرکب میدهد طبیعت است، مثل جسم بسیط یا جسم مرکب که هر دو توضیح داده شدند. یه تفسیر دیگری هم برای این عبارت شده که ما وجوده بالفعل من الطبیعه عنصر بسیط باشد، ما قوامه بالفعل عن الطبیعه عنصر مرکب باشد. این تفسیر هم شده که این تفسیر به خوبی تفسیر اول نیست، اگرچه این تفسیر دوم تفسیر آقا جماله، آقا جمال قهر دقیق تفسیر میکنه، ولی در اینجا به نظر میسه که تفسیر اول که تفسیر ملا حمزه است بهتر از تفسیر آقا جماله. تفسیر آقا جمال که خود ایشونو با از ظاهر شروع میکنه، معلوم میشه خیلی یقین نداشته به مطلب، این است که ما وجوده بالفعل من الطبیعه جسم بسیط باشد، ما قوامه بالفعل عن الطبیعه جسم مرکب باشه. ایشون اینطور میگه آن چیزی که در وجود بالفعلش به طبیعت اکتفا میکند، در وجود بالفعلش به طبیعت اکتفا میکند، ما وجوده بالفعل عن الطبیعه است. و بسیط این چنینه، و بسیط این چنینه که در وجود بالفعلش به طبیعت اکتفا میکنه، اما اونی که در قوام بالفعلش طبیعت رو لازم داره و اینطور نیست که به طبیعت اکتفا کنه، بلکه اگر بخواد قوام بالفعل پیدا کنه علاوه بر طبیعت، آن چرا که طبیعت کل جزء از اون چیز است نیز لازم دارد، یعنی صورت نوعیه رو که طبیعت کل جزء اون صورت نوعیه است لازم داره، اون میشه جسم مرکب. جسم مرکب برای قوام بالفعلش به طبیعت اکتفا نمی کنه، بلکه به چیزی احتیاج دارد که طبیعت کل جزء از اون چیز است، یعنی به صورت احتیاج داره. خب این دقت میکنید خیلی از عبارات ابن سینا در نمیاد، اون توضیح اول بهتره. فقط عرض کردم که معلوم باشه توضیح دومی هم بر این عبارت داده شده، ولی توضیح اول ترجیح داره و ما همون توضیح اول رو قبول میکنم. خب طبیعت بعد از اینکه جسم رو کامل کرد، یعنی وجود گرفت و جسم کامل کرد، گاهی اون جسم موجود می شود به وجود اول، گاهی موجود می شود به وجود ثانی. وجود اول وجود شخص، وجود ثانی وجود نوعه، البته به لحاظ خارج. به لحاظ خارج اول شخص موجود می کنند، بعدن از این شخص نوع رو انتزاع می کنند. پس وجود اول در خارج وجود شخصه. این چون نیست که اول نوع ایجاد کنند بعد از این نوع شخص به دست بیاد، بلکه اول شخص رو ایجاد می کنند، از این شخص نوع رو که کلیست به دست میاره. پس نوع می شود، وجود نوع می شود وجود ثانی، وجود شخص می شود وجود اول. درست برخلاف قصد طبیعت. یادتون است در فصول قبلی گفتیم که نوع اندت طبیعه عرف است، نوع اندت طبیعه عرف است و شخص مثل نوع عرف نیست. اینو تو فصل اول گفتیم. فصل اول همین مقاله بحثی داشتیم که توضیحاتی دادیم، در صفحه 12 تکرارش کردیم، ولی در صفحات قبل از 12 بیانش کردیم، یعنی در صفحه 8 بیان کردیم، در صفحه 12 که نتیجه گیری میکردیم تکرارش کردیم. همین کتابی که ما داریم میخونیم صفحاتو داره مرز میکنم. خب پس اینطور شد که این در طبیعه نوع عرفه شناخته تر هست و شخص عرف نیست، یعنی طبیعت اقدام می کند برای حفظ نوع و اگر شخص رو می سازد به خاطر این است که نوع در ذهن شخص حفظ بشه. پس طبیعت تمام همتش مصروف به نوعه نه به شخص. اما در خارج که ملاحظه می کنید شخص اول است، نوع بعدن. به لحاظ خود طبیعت که نگاه می کنید نوع اول است و شخص ثانی، یعنی او تمام همتش به سمت نوعه و شخص رو اگر تدویر می کنه به خاطر این است که شخص حافظ نوعه. پس قصد اول طبیعت نوعه و قصد ثانی شخصه. اما در عالم خارج مقصود شخصه، لذا شخص اول حاصل میشه و نوع از این شخص به دست میاد. پس وجود اول به لحاظ خارج وجود شخصه، وجود ثانی به لحاظ خارج وجود نوعه. در اینجا ابن سینا به لحاظ خارج حرف زده، وجود اول رو وجود شخص گرفته، وجود ثانی رو وجود نوع گرفته، به لحاظ تقاضا و اختزای طبیعت حرف نزده. بله اگه به لحاظ طبیعت میخواد حرف بزنه میگه وجود اول وجود نوعه و وجود ثانی وجود شخصه، ولی ایشون اینو نگفته، برعکس گفته. معلوم میشه به خارج توجه کرده، به خواسته طبیعت و به مقتضای طبیعت توجه نکرده. و اما ما به طبیعت فهو کل ما وجوده بالفعل من الطبیعه. بالفعل قید وجود بگیرید، هر چیزی که وجود بالفعلش از ناحیه طبیعت باشد بهش میگیم ما به طبیعه. مثل آثار که وجود بالفعلشون از طبیعته، مثل حرکت که وجود بالفعلش از طبیعت، یعنی از ناحیه طبیعت وجود بالفعل پیدا میکنه. این یک قسم. قسم دوم، او قوامه بالفعل عن الطبیعه، یا قوام بالفعلش از طبیعت است. ما به طبیعت چیزیست که قوام بالفعلش از طبیعت باشه، مثل جسم، مثل ماده که قوام بالفعلش از ناحیه طبیعته. به عبارت دیگر جزء بالفعل طبیعت است و جزء بالقوه اون ماده است. وقت این ماده که قوام بالفعلش به طبیعت است یا خود اون جسم که قوام بالفعلش با این طبیعته، یعنی با ماده قوام بالفعل پیدا نمی کنه، با آمدن صورت و طبیعت قوام بالفعل پیدا می کنه، اون ما به طبیعت نامیده می شه. بالوجود الاول او بالوجود ثانی، یعنی وجود بالفعلی که وجود اول باشد یا وجود ثانی، همچنین قوام بالفعلی که برای موجودی به وجود اول حاصل میشه یا برای موجود به وجود ثانی پیدا میشه. این بالوجود الاول و بالوجود ثانی رو مربوط میکنیم به هر دو. بالوجود الاول موجود بشه میشه اشخاص طبیعی، بالوجود ثانی موجود بشه مثل انواع طبیعی، که اولی به وجود شخصی موجود شده، دومی به وجود نوعی موجود شده، و وجود نوعی وجود ثانی، وجود شخصی وجود اول است. از کردم در صورتی که به حسب خارج ملاحظه کنیم، اما اگر به حسب اقتضای طبیعت حساب کنیم برعکس میشه، وجود اول میشه وجود انواع و وجود دوم میشه وجود اشخاص. بله که اشخاص طبیعی اون یکی هم داره که انواع طبیعی، انواع طبیعت فکر میکنه همین طبیعی بهتره. بله نه، اونی که طبیعت داره حتما الف لام نداره، چه اشخاص طبیعت داره، چه اشخاص طبیعت، خود اشخاص الف لام داره یا نداره، کل اشخاص طبیعت. اگر کل اشخاص طبیعت باشه کسی نسخه درستی نیست، اگر چه اشخاص طبیعت باشه از ادبی درسته، بعد از معنا درستش کرد. حالا علاوه بر کل اشخاص طبیعت یا کل انواع طبیعت که نسخه ماست خوبه. و اما ما به تب، یعنی پنجمین کلمه‌ای که درش طبیعت به کار رفته، ادامه بدم یا بس باشه؟ اکثریت ملاحظه می کنم اکثریت ساکتن، سکوت علامت رضاست. اگه خسته شدیم باید بگید، خسته اگر نگید من می خونم برای بعد از این هم حواستون جمع کنید. من ازتون سوال کردم یاد بگید یا من می خونم.
این
کلاس پایان داره، چون بعضا میکنه حالا
این
وقته اینجوری
میشه،
اینجوری
دیگه هم
یه ساعت بکنم میشه، یه ساعت نمیشه. پس حالا چرا کنم بخونم یا بخونم؟ دیگه من کار ندارم سکوت از جهت چیه، سکوت از جهت حکومت یا از جهت بله برای هم من نمیدونم. اگر آقایون اکثریت موافقت بخوندن میخونم، اگر نه حتیش کلام یا کلمه‌ای که درش طبیعت به کار رفته ما به طبع. ما به طبع یعنی چی؟ هر چیزی که لازم طبیعت برش اطلاق ما به طب میشه. چه به حسب وجود اول باشد، چه به حسب وجود ثانی باشد. آثار لازم طبیعتند، اشخاص و نوع هم لازمه طبیعته، منتها اشخاص و نوع به وجود اول و آثار به وجود ثانی. اینجا وجود اول و وجود ثانی یه جدیه دارم منم میکنم، اشخاص به وجود اول، انواع هم به وجود اول و آثار به وجود ثانی، اینا همه منسوب به طبیعتند و لازم طبیعتند. همونایی که در ما به طبیعه گفتیم، یک بار گفتیم آثار، یک بارم گفتیم که شخص و نوع طبیعی، همونا رو در اینجا داریم اراده میکنیم، در مابطب هم همونا رو اراده میکنیم. مابطب اون چیزیست که لازم طبیعت باشه، حالا چه لازم وجود اول باشه به حسب وجود اول باشه، چه لازم به حسب وجود ثانی باشه، یعنی چه اشخاص و انواع طبیعت باشند چه آثار طبیعت باشند، بر هر سه اطلاق مابطب میشه. بر اشخاص طبیعی گفته میشه مابطب، بر انواع طبیعی گفته میشه مابطب، بر آثاری هم که از طبیعت حاصل میشه بعد گفته میشه مابطب. وقتی آثار رو شما ملاحظه میکنید، ببینید در جمله قبل که ما به طبیعه رو معنا میکردیم، گفتیم ما وجود هو بالفعل من طبیعه آثاره، بعد ما قوام هو بالفعل عن طبیعه رو گفتیم یا اشخاص یا انواعه. البته من گفتم که بالوجود الاول و بالوجود ثانی مربوط به هر دوست، مربوط به هر دو میتونید بگیرید، ولی اگه مربوط به هر دو نکنید، ما وجوده بالفعل من الطبیعه آثاره، ما قوامه بالفعل عن طبیعه بالوجود الاول شخصه، بالوجود ثانی نوعه. که توجه کردید ما آثار رو ما وجوده بالفعل من الطبیعه گرفتیم، بعد اشخاص و انواع رو ما قوامه بالفعل عن طبیعه قرار دادیم. در اینجا به طور مطلق میگیم ما یلزم الطبیعه، تفصیل نمیگیم. ما یلزم الطبیعه هم شامل اشخاص و انواع میشه هم شامل آثار میشه. اگر تفصیل دادیم آثار رو بیرون کردیم، اون وقت وجود فقط شخص و نوع موند، در بین شخص و نوع شخص وجود اول دارد نوع وجود ثانی. اما اگر آثار هم داخل کردیم، وجود ثانی مال آثار میشه، اون وقت وجود اول مال اشخاص و انواع میشه. در ما به طبیعه توضیح میدادیم وجود اول و وجود ثانی رو به آثار مربوط نکردیم، البته مربوط کردیم گفتیم درسته، حالا میگیم مربوط نکنید. وقتی وجود اول و وجود ثانی رو با آثار مرتبط نکردید، آثار از بحث بیرون میره، میمونه انواع و اشخاص. در انواع و اشخاص گفته میشه کدوم وجود اول داره کدوم وجود ثانی، جواب میدیم که اشخاص وجود اول دارند، انواع وجود ثانی. دیگه وجود ثانی رو به آثار مربوط نمی کنیم چون آثار از بحث بیرون رفتن. این وجود اول و وجود ثانی رو قید آثار نکردیم، قید ما قوامه بالفعل عن طبیعه کردیم که یا اشخاص بود یا انواع. وقت بین اشخاص و انواع کدوم وجود اول دارن کدوم وجود ثانی؟ اشخاص وجود اول داره، انواع وجود ثانی. اما در وقتی که ما داشتیم به تب و توضیح میدادیم، آثار رو جدا نکردیم، گفتیم که انواع و اشخاص و آثار، این سه تا رو ملاحظه کردیم. وقت کدوم از اینا وجود ثانی دارن؟ آثار وجود ثانی داره. کدوم وجود اول داره؟ انواع و اشخاص. این که ما فرق گذاشتیم، این که ما فرق گذاشتیم در ما به طبیعه و ما به طب، فرق گذاشتیم بین وجود اول و وجود ثانی، علت چی بود؟ ما در وقتی توضیح میدادیم ما به طبیعه رو، وجود اول رو عبارت گرفتیم از اشخاص، وجود ثانی رو عبارت گرفتیم از انواع. ولی حالا که داریم ما به تب و توضیح میدیم، وجود اول رو عبارت میگیریم از اشخاص و انواع، وجود ثانی رو عبارت میگیریم از آثار. این دوتا اصطلاح فرق میکنه به خاطر اینه که وضع بحث ما فرق کرد. ما در ما به طبیع آثار رو جدا کردیم و وجود اول و وجود ثانی رو مربوط کردیم به شخص نوع، تنها به آثار کار نداشتیم. در بین شخص نوع، شخص میشه وجود اول، نوع میشه وجود ثانی. ولی در بحث ما به طب آثار رو جدا نکردیم، خواستیم بحث کنیم که در شخص و نوع و آثار کدام اولن کدام ثانی. گفتیم که آثار ثانی هند، نوع شخص اولن، چون نوع شخص معروضند، آثار عارضه، عارض متأخر از معروضه، پس باید وجود ثانی باشه. آثار باید وجود ثانی باشه، اشخاص و انواع باید وجود اول باشه. اختلاف اصطلاح نبود، لحاظ ما فرق میکرد. در ما به طبیعه ما لحاظمون منحصر بود بین نوع و شخص، در ما به تب ملاحظه میکنیم نوع و شخص و آثار رو. وقتی وجود ثانی و وجود اول میگیم، باید ببینیم چی رو داریم ملاحظه میکنیم. اگر فقط نوع و شخص رو ملاحظه کردیم، ثانی و اول رو باید توی نوع و شخص پیاده کنیم. اگر نوع و شخص و آثار رو ملاحظه کردیم، اول و ثانی رو باید توی نوع و شخص و آثار پیاده کنیم. و همون نتیجه که همون امری که گفتم نتیجه گرفته میشه، یعنی گفته میشه که در نوع شخص وجود شخص اول و وجود نوع ثانی، در نوع شخص آثار وجود نوع شخص اول، وجود آثار ثانی. بله؟ من نصیحتم که ممکنه این کلمات مصادیقشون مشترک باشه، هیچ عیبی نداره که ما به طب بر ما به طبیان صد کنه. البته گفته می شود ما به طب اعمس از ما به طبیعه، و درست هم هست، چون ما به طب آثار نفس هم شامل میشه، اما ما به طبیعه نه، چون طبیعت عرض کردم مخصوص عنصریاته، ولی طبع و طبع در نفس هم به کار میره، در فلک هم به کار میره. پس ما به طبع اهم میشه از ما به طبیعه، ولی بله مساجد شبیه به هم یا مساجد مشترک خواهند داشت. خب ما به طب گفتیم لازم طبیعته، به طوری که طبیعت به سمت اون لازم میره، مانند موجودی که چیزی را قصد کرده. الان مشاکلت القصد دارم توضیح میدم. مانند موجودی که چیزی را قصد کرده، طبیعت قاصد نیست، شاعر یعنی با شعور نیست، ولی به سمت این لازم میره. چطور به سمت این لازم میره؟ همونطور که یک موجود قاصد به سمت هدفش میره، این طبیعت میره تا اون لازم رو موجود کنه، وقت این لازم میشه ما به طب. لازمی که لازم طبیعت هست علا مشاکلت القصد، یعنی ولو طبیعت قاصد نیست، ولی به منزله این است که داره اون لازم رو که به سمتش می رود قصد می کند. خب حالا عبارت توجه کنید. و اما ما به طب فهوه کل ما یلزم و طبیعه، هر چیزی که لازم طبیعت باشد. کیفکان، کیفکان توجه کنید، یعنی چه لازم باشد به حسب وجود اول مثل اشخاص و انواع، چه لازم باشد به حسب وجود ثانی مثل آثار. همه اینها رو میگیم لازم طبیعت و بر همه هم اطلاق میکنیم ما به طب رو. اما علا مشاکلت القصد، این علا مشاکلت القصد مربوط به یلزمه، چیزهایی که لازم طبیعتند علا مشاکلت القصد، یعنی ما مثل این که طبیعت اونها رو قصد کرده ولو در واقع قصد نکرده، ولی به منزله این است که اونها رو قصد کرده. همونطور که یه قاصد به سمت یک هدف می رود، این طبیعت هم به سمت اون لازم می رود که انه اون لازم رو قصد کرده. کل اشخاص ول انواع جوهریه که این رو لازم طبیعت گرفته، گفتیم لازم طبیعت هست به وجود اول، به حسب وجود اول. او لازمن لها، ضمیر لها به انواع جوهریه برمی‌گرده. او لازمن لها یعنی چیزهایی که لازم انواع جوهری هست، اونا رو هم طبیعت قصد میکنه و ما بر اونها هم ما به تبع اطلاق میکنیم. کل اعراض لازمه و الحادثه. اعراض لازمه عرضند که لازم دارن هم شخص رو هم نوع رو. اعراض حادثه فقط لازم دارن شخص رو، نوع رو لازم ندارن، نظام ممکنه در شخص دیگه حاصل نشن. اعراض لازمه مثلا قوه کتابت برای انسان، این هم لازم شخص انسانه هم لازم نوع انسانه. اما اعراض حادثه فقط لازم شخص هست که این شخص خاص به خاطر وجود یک علتی که عرض مفارقی رو اقتضا می کرد صاحب این عرض شد و عرضش حادث بود، از ازل نداشت، از اولی که این ذات حاصل بود این عرض نداشت. این عرض بعد از اینکه علتی اقتضا کرد به این شخص داده شد و ممکنه شخص دیگری این عرض رو نداشته باشه، ممکنه شخص دیگری این عرض رو نداشته باشه، این عرض مخصوص این شخص باشه. پس عرض دیگه لازمه نوع نیست که در تمام اشخاص حاصل باشه، لازمه شخصه. مثلا فرض کنید حرکتی که کرده یا کتابت بالفعل، نه قوه کتابت، کتابت بالفعل عارض شخص، عارض نوع که نیست، همه انسان هایی که کاتب بالفعل نیستن، شخص کاتب بالفعل. خب این او لازمن لها عطف گرفتیمش بر مشاکلت القصد، اینطوری گفته شده کل ما یلزم و طبیعه که فکان علا مشاکلت القصد او لازمن لها. ولی بهتر به نظر میرسه که لازمن لها رو عطف بگیریم بر کل اشخاص و انواع جوهریه، ولی خب در این صورت منصوب نمیتونیم بخونیم. یعنی ما یلزم الطبیعه مثل اشخاص و انواع جوهریه یا مثل چیزی که لازم اشخاص و انواع باشد. مثل اعراض لازمه که لازم انواع و اشخاص هر دو هست و اعراض حادثه که لازم اشخاص تنها. بله. اصلا چه فکر می‌کنی؟
من اشتباه نمی‌کنم. اصلا
عطف بر کیف کان خوب در نمیاد، عطف بر طبیعت بد نیست. فهو کل ما یلزم طبیعت را، لازم طبیعت است یا لازم می باشد لازم طبیعت، اون وقت لازم طبیعت میشه اشخاص و انواع، لازم طبیعت میشه عوارض این اشخاص یا عوارض انواع. عطف بر طبیعت بگیریم بهتر از این چه هسته بر کیفه کام بگیریم. بله؟
خبر رو
نه چی فکر کنم خبر نداره در اینجا. اصل علم مشاکلت، اصل علم مشاکلت القصد گفتن بعضی محشین گفتن اصل علم مشاکلت قصده، این عصد شده. ولی اگر عصد بگیرید بر طبیعت به نظر میشه بهتره. و اما مایز این مجرد طبیعی، این ششمین لفظی است که مشتمل بر طبیعته. گفته میشه ما یجرا مجرا طبیعی، برای توضیح این کلام باید عرض کنم که اموری که اتفاق میفتند یا عاملشون طبیعت، یا عاملشون خارج از طبیعته، یعنی یا طبیعت اونا رو اقتضا میکنه یا اینکه از مقتضای طبیعت خارجن، طبیعت اونا رو اقتضا نمیکنه. اون وقتم که طبیعت اقتضا نکنه یکی از دو حاله، یا اصلا طبیعت اقتضا نمیکنه، یا عامل بیرونی اقتضا میکنه، یا طبیعت با کمک ماده اقتضا میکنه، خودش تنها نیست. این سه حالت رو داره. پس توجه کنید اموری که اتفاق میفتند یا به اقتضای طبیعت اتفاق میفتند، طبیعت اقتضاشون میکنه، یا یه امر خارج از طبیعت اقتضا میکنه، یا طبیعت با کمک ماده اقتضا میکنه. هر سه رو مثال میدونی روشن میشه. اونی که طبیعت اقتضا میکنه مثل حرکت طبیعی، که خود طبیعت این حرکت اقتضا کرده. اونی که سبب بیگانه اقتضا میکنه مثل حرکت قصری، که اصلا طبیعت در این حرکت نقشی نداره. البته طبیعت مقصود چنانچه قبلا گفتیم این حرکت ایجاد میکنه، ولی عامل حرکت قاصره. اونی که اقتضا کرده این حرکت رو، اون قاصر بوده نه طبیعت. یه سومی هم داریم که طبیعت به کمک ماده اقتضا کرده. طبیعت اگر تنها بود این اقتضا نمی کرد. فرض کنید موادی که میخواد صرف ساختن بدن انسان بشه، این ماده یه مقدار اضافه داره، طبیعت شروع میکنه به فعالیت کردن، مقدار اصلی رو صرف ساخت بدن میکنه، یه مقدار اضافه میاد، این مقدار اضافه چیکارش کنه؟ دور نمیندازه، ضایع نمیکنه، روی همین مقدار اضافه فعالیت میکنه، مثلا انسان رو شش انگشتی میکنه، اون مقدار اضافه رو به دست وصل میکنه، انسان میشه شش انگشتی. گاهی هم به تن وصل میکنه، انسان میشه دو دستی، مثلا سه تا دست پیدا میکنه، یه طرفش دو دست وصل میشه، بالاخره مقداری از بدن اضافه میشه. یا ماده کم میاره، انسانی رو مصفت الرأس میسازه، که توضیح میدم یعنی چی. توجه میکنید طبیعت داره فعالیت میکنه، اونطور با ماده، یعنی ماده یه نقشی داره، ماده اضافه آمده یا کم آمده، طبیعت داره فعالیت میکنه. این فعالیت سوم خارج از مقتضای طبیعته، چون ماده هم شرکت داره، خارج از مقتضای طبیعته. پس اون فعالیتی که اون چکل حاصل می شود از یه موجودی که صاحب طبیعته، از شدن سه جوره، یا اینکه مقتضای طبیعته یا خارج از مقتضای طبیعته. اگر خارج از مقتضای طبیعتم باشه، یا اینکه سبب غریب اقتضا کرده یا طبیعت به علاوه ماده اقتضا کرده، هر دو رو میگیم خارج از مقتضای ماهیت، ما مقتضای طبیعت. خب جاری مجرای طبیعی کدوم یکی از این سه تاست؟ اولی رو جاری مجرای طبیعی میگیم. جاری مجرای طبیعی یعنی چیزی که مقتضای خود طبیعته. اونی که مقتضای قاصره جاری مجرای طبیعی نیست. اونی که خارج خارج از طبیعت، طبیعت با ماده هم کاری میکنه، اون هم مقتضای طبیعت نیست، پس جاری مجرای طبیعی نامیده نمیشه. سه تا فرض داشتیم، یکی نامیده میشه به جاری مجرای طبیعی، دو تا دیگه نامیده نمیشه. و اما مایجری مجرا طبیعی فمثل الحرکات و سکوناتی است که توجب و حد طبیعت، طبیعه او را ایجاب میکند به نفسها، یعنی خودش، لذاتها، یعنی نه با واسطه چیزی دیگر، به نفسها ایجاد میکند، قاصر ایجاد نمیکنه، لذاتها ایجاد میکنه، خودش ایجاد میکنه، ماده دخالت نمیکنه، لا خارجتن عن مقتضاها، نه که اون شی خارج از مقتضای طبیعت باشه. بعد خارج از مقتضای طبیعت رو دو قسم میکنه، ول خارج عن مقتضاها، یعنی خارج از مقتضای طبیعت دو قسمه، ربما کان به سبب این غریب، این یک قسم، و ربما کان انها نفسها اما به سبب قابل فعلها و هو الماده. ان نفسها ربما مکان ان نفسها ربما مکان انها نفسها، نفسها هر دوش خوبه، انها نفسها هم که ما داریم خوبه. ربما کان اون مثل حرکت، مثل حرکات سکونات، یا اون چه که طبیعت موجبش می شود، کان به سبب غریب، یعنی می وسیله قاصری، خود طبیعت تأثیر نمی کنه، قاصر تأثیر می کنه، مثل هر شدم حرکات قصریه، سکنات قصریه، اینا عاملش اصلا طبیعت نیست، سبب غریبه، غریب یعنی بیگانه از طبیعت. و رو با مکانه انها نفسها، گاهی از خود طبیعته اما لذاتها نیست، از خود طبیعته، از سبب غریب نیست ولی لذاتها نیست. دقیقا این در اون بالا گفت توجب از طبیعت، به نفسها لذاتها، به نفسها خارج شد اونجایی رو که به سبب غریب باشد، لذاتها خارج شد اونجایی که طبیعت تنها نباشد، اونجا که طبیعت تنها نیست اونجا رو خارج کرد. الان ربما کان انها نفسها، یعنی از خود طبیعته، به سبب غریب نیست، به وسیله خود طبیعته، اما لذاتها نیست، یعنی شریک برای طبیعت هست، به سبب قابل فعلها، از طبیعت حاصل میشه ولی به سببی که اون سبب قبول میکنه فعل طبیعت رو، و هو الماده، اون سبب ماده است، یعنی به سبب ماده. طبیعت با سببیت ماده کار انجام میده، اگر ماده اضافه نداشت این وضع پیش نمیامد، طبیعت تنها کار میشد. حالا طبیعت با ماده کار کرده، این وضع پیش آمده، اینو دیگه نمیگن مایجری مجرد طبیعی، یعنی شیشنگوشتی نمیگن مایجری مجرد طبیعی. فإن الرأس المصفت، مصفت سریست که از دو طرف تقویب نداره، تقویب یعنی قبه، یعنی گرد نیست. دیدید که سر از جلوی خورده گرده، پیشانی گرده، پشت سر هم یه خورده گرده. اگر به قول ما دو طرف پخ باشه، یعنی کندم فرو رفته باشه یا صاف صاف باشه، این ماده کم آمده، ماده کم آمده، طبیعت سر رو اینطوری ساخته، پس این شکلی که برای سر حاصل شده مایجری مجرد طبیعی نیست، چون کار طبیعت نیست، کار طبیعت با دخالت ماده است. در مثال بعد، ولی اسبع زائده، اینجا ماده اضافه داره، ماده اضافه داره، طبیعت که فعالیت میکنه اضافه ماده رو به کار میگیره، اون وقت اسبع زائده درست میشه. انسان که باید پنج انگشت داشته باشه به طور طبیعی، شش انگشت پیدا میکنه. فإن الرأس المصفت والاسم الزائده لیسا جاریین علی المجرى الطبیعی، مجرى طبیعی جاری مجرى طبیعی نیستند، چون کار طبیعت تنها نیستند. لکنهما به طبع و به طبیعه، از سببهما طبیعه، لکن به طبع و طبیعت هستند، یعنی بالاخره به طبیعت وابستند، زیرا سبب فاعلشون طبیعت بود، سبب فعالی این چنین ساختی طبیعت بود، اما با دخالت ماده، چون دخالت ماده شد جاری مجرای طبیعی حسابش نکردیم، اما چون بالاخره با فعالیت طبیعت بود گفتیم به طب هست، به طبیعت هست، یعنی ما به طب صدق میکنه، ما به طبیعت صدق میکنه. در این قسم دوم در رأس مصفت و در اسفل زائده ما به طب و ما به طبیعت صدق میکنه، ولی ما یجری مجرا طبیعی صدق نمیکنه. ما یجری مجرا طبیعی اونجا هست که طبیعت تنها فعال باشه، هیچی باش همکاری نکنه، اونجا که سبب غریب باشه. ما یجری مجرا طبیعت نیست، ما به طب نیست، ما به طبیعت نیست، اما اونجایی که طبیعت با ماده همکاری کند. ما یجری مجرا طبیعت نیست، اما ما به طب هست، ما به طبیعت هست. توجه کنید، دوباره تکرار کنم، اونجا که طبیعت تنها فعالیت میکنه هر سه هست، هم ما یجری مجرا طبیعی هست، هم ما به طب هست، هم ما به طبیعت هست. اونجایی که سبب طبیعی، اونجا که طبیعت با ماده دخالت میکنه، ما یجری مجرا طبیعی نیست، اما ما به طبع هست، ما به طبیعت هست. اونجا که سبب غریب فعالیت میکنه، نه ما یجری مجرا طبیعی هست، نه ما به طبع هست، نه ما به طبیعت. لکن نهما، یعنی لکن رأس مصفت و اسم زائده که به همکاری طبیعت و ماده انجام میشود، به طبع هست، به طبیعت هست، زیرا سبب همه طبیعت. لکن لیسل نفسها، لکن طبیعت لنفسها کار نمی کنه، بل آرزن، با اون آرز کار می کنه که آرز زیاده ماده یا کمی ماده است. و کون الماده به حال، ماده حالتی دارد که اون حالت زیاده است یا نقصان است، حالتی در کیفیتش هست یا در کمیتش هست که به خاطر اون حالت تقبل و ذالک قبول می کند مصفت بودن را یا زائده بودن را، به خاطر اون حالت قبول میکنه. پس ماده عارضی دارد، عارض کیفی، عارض کمی، که طبیعت با توجه به این عارض فعالیت خاص میکنه. چون طبیعت فعالیت میکنه، اون فعالیت، اون حاصل فعالیتش رو ما به طب و ما به طبیعت میگیم، و چون طبیعت تنها نیست، اون حاصل کارش رو ما یجری مجرا طبیعت و ما یجری مجرا طبیعی نمیگیم. این بحث اول بود در این فصل که الفاظی که مشتق از طبیعت بودن بیان شدن و مراد از هر کدوم گفته شد. بحث دیگر که بیان احکام طبیعت، انشاءالله جلسه